السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی محمد.
صفحه 335 رو بیارید، سوره مبارکه حج. اون بحثی که گفتیم به لحاظ بحث اخلاقی در ابتدا عرض میکنیم، این جلسه به دلیل اینکه در شرف بحث اربعین هستیم و خیلی هم سوال کردن این اربعین رو چه کار باید بکنیم و چه جوریه و داستانش چیه و اینها، گفتیم که در ابتدا این بحث اربعین رو یک توضیح خدمت بزرگواران بدیم. اگر تقطیع بشود اون موقع قابل استفاده میشه برای کسایی که خوان زیارت اربعین رو تشریف ببرن، بدونن که چه باید بکنند و بدانیم که چه باید بکنیم. سوره مبارکه حج صفحه 335 آیه 27 رو نگاه بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. شما هم یه بسم الله بگید. اون خواهرایی هم که پشت پردن میتوانن بیان، اون عقب مجلس رحلم گذاشتن بیان بشینن. دارد که و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم. به ابراهیم میگن که در تراز الناس، نه در تراز موحدین و اینها، در تراز الناس یک بانگی برآور به حج که بیان حج. منتهی مراتب دقت بفرمایید این تیکشو، این کل رمز قصه همین تیکشه. یأتوک، بیان پیش تو، نبیان پیش خانه. و یعنی خانه، منهای صاحب خانه هیچ دیدنی نیست. برای همین است که در روایات ما گفتن که اگر کسی همین جوری بخواد بره این کارهای حج رو انجام بده، فعالون که فعال الجاهلیه، یه کاری در راستای کارهایی که تو جاهلیت هم انجام میشد. این کارا خیلی هم چیز مهمی نیست. به عبارتی مثلا وقتی فعالون که فعال الجاهلیه، اینجوریه. بالاخره انسان اگر میره دنبال یک خانه‌ای، میره که صابخونه رو ببینه و دستور از صابخانه بگیره. مثل این میمونه که مثلا ما زنگ بزنیم منزل داداشمون، بگیم که هستی بیایم، بگه نه من نیستم، بگم خب علی ای حال ما میاییم، ولی بالاخره شرف دیدار در و دیوار خونه شما رو پیدا میکنیم که آقا عجب خولیه مثلا این، خب من که نیستم که الان. رامین است که در روایات دارد که تمام الحج لقاء الامام، اتمام حج به لقاء امامه. اینی که همه مسائل دینی ما، همه اینو ان علم نرزمون، همه مسائل دینی ما به مسئله ولایت مرتبط می شود، این مسئله خیلی جدیه. حتی وضو، حالا باید تو آیاتش با در حقیقت بحث‌های قرآنی ها، با رویکردها و اپروچ‌های قرآنی، حالا این آقای جلوداری ها نگه چیز نکنه، نه اپروچ میشه چی؟ میشه حالا نظرگاه مثلا قرآنی. شما آیات مربوط حتی روزه همین جوریه. شما سوره بقره ببینید که آیات مربوط به صیام چرا قبل از آیات قتال اومده، این جهت داره. یعنی همه بحثای حتی ریز به ریز از زکات گرفته تا بحثای مثلا بحثای روحی معنوی، مثلا همه اینها ارتباط جدی به بحثای حاکمیت و بحث ولایت داره. این نکته خیلی جدیه در قرآن. مدل غیر قرآنیش اینجوری نیست، ولی مدل قرآنیش کاملا اینطوره. یأتوک، بیان پیش تو رجالن و علا کلگان. رجالن یعنی روپا دیگه، یعنی ماشین به عبارتی، حالا بر هر شطور چابک سواری فلان اینها، لیشهد و منافع لهم. ببینید بنده دارم قرآنی نگاه میکنم و حواسم به روایات هست، اینجوری لیشهد و منافع لهم، بیان پیش توی ابراهیم تا منافع دریافت امام رو و پیش امام رو و در خدمت امام بودن رو، این منافعی است که برای اونها داره، این منافع رو مشاهده کنند، یعنی ببینن وقتی که این جماعت بلند میشن میان پیش امام چه منافعی داره. اون موقع خودشون از آلودگی ها ثم یقضوا تفثهم، آیه 29، اینا آلودگی های خودشونو در خدمت امام بزدایند. ببینید این درسته به بحث گرفتن ناخون هم در روایات تطبیق شده که آلودگی ها مثلا ناخوناشونو بگیرن، ولی تو اشل و تراز قرآنیش بحث این نیست که انسان بره پیش امام تا ناخوناشو بگیره. یعنی انسان پیش امام آلودگی های دیگه ای رو میزداید، کما این که وقتی که به ابراهیم و اسماعیل دستور داده شده که طهر بیتی للطائفین که عاکفین رکع سجود، طهر دوتایتون طهارت ایجاد بکنیم، به معنی این نیست که تو خانه خدا رو شیلنگ بگیرید مثلا، این که دیگه وعهد عهد لازم نیست که وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا، عهد لازم نیست، این شیلنگ گرفتن تو خونه خدا که نیست، این طهارت از یک شرکیه، از اینکه انسان این درون در بزنه باید ذیل امام خودشو ترجمه، این اون طهارته که این بحثش مفصله و حالا یه موقعی اگه وقت گیر بیاریم باید بازش بکنیم. ثم یقضوا تفثهم ولیوفوا نذرهم، تفث و آلودگی خودشو و در خدمت امام باید بذاره کنار، وگرنه بی امام انسان همش در این آلودگی هست، حتی اگه مثلا 5 وعده بره حموم در طول روز، این آلودگی آدم نیه، آلودگی بدنه، مثلا بدنم عرق میکنه، این آلودگی آدم محسوب نمیشه که. حالا بعضی ها اینقدر تأکید دارن روی چی، حالا هموم رفتن خوبه، اون هموم رفتن هم شما تو روایات نظرگاه هموم رفتن و حتی دستشویی رفتن رو برید ببینید که زدودن آلودگی ها چقدر راحت ایجاد میکنه، هیچ راحتی به اندازه راحتی دستشویی رفتن نیست، برید ببینید روایات ما راجع به دستشویی رفتن که چه راحتی ایجاد میکنه انسان وقتی آلودگی های خودشو میذاره کنار، ببین آلودگی های روحیشو بذاره کنار جهت اینجوری دیدن مسئله دستشویی رفتن. خب اینجا هست که حضرت ابراهیم به خدا میگه که خدایا تو این بیابون من چی فریاد کنم؟ مثلا حالا فریادم کردیم کی میشنوه؟ دارد که و علیک الاذان و علینا البلاغ، تو داده تو بزن ابلاغش با من. خب این برش رو نگه دارید، این برش رو تو مسئله اربعین که مسئله ایست که حالا توضیحشو من این ونورم چند جا دادم ولی خیلی مختصرن عرض میکنم، در امامین عسکریه این که برعکس این که میگن دوره قربت امامه، نخه دوره قدرت امامه است. درسته به لحاظ فیزیکی در پادگان سامر را اینا محبوسند، اما به جهت سازمان وکالتشون و امامتشون به شدت در قدرت قرار گرفتن. این قدرت هم از زمان امام سجاد شروع میشه به طراحی شدن و جلو رفتن، این قدرت بعد از امام کاظم هم مجموعه از امامزادگان به دلیل اینکه پروژه رو میدونستن چیه میان در این منطقه ایران در حقیقت میان رجوع میکنن به این منطقه، پاتوق میکنن به عبارتی ایران رو. سازمان وکالت امامین عسکریین دیگه از شمال آفریقا تا جنوب آسیا پخشه، حتی انقدر دیتیل و جزئی شده که به مسئله مثلا رئیس موقوفات فلان منطقه مثلا دارندی حضرات، مثلا دیگه اینجوری جزئی اون سازمانشون پهنه. اینجاست که حضرت امام عسکری به عنوان علیه السلام به عنوان امام آخر حاضر سه تا کمپین برگزار میکنه در اوج قدرت. یک کمپین انگشتر. کمپین انگشتر مربوط به این است که چون شیعه انگشترش میکرده دست راستش، به دلیل اینکه در جریان حکمیت میکردن دست، یعنی ابو موسی اشعری دست راستش کرد دست چپش، شیعه میکرد دست راستش. کمپین اول کمپین انگشتر، هر کی شیعه است از این به بعد انگشترش بکنه دست راستش، یعنی داریم اظهار میکنیم دیگه، یعنی تو نقطه قدرتی قرار گرفتیم که اظهار میکنیم. دو، جهر به بسم الله بکنن تو نماز، یعنی بسم الله را میشون بلند بگه، اینم علامت شیعه بوده، بلند بلند بسم الله الرحمن الرحیم شو بگه، اینم یعنی این که همه همدیگر رو خبردار دارن میکنن که ما دیگه شیعه ایم. سه، زیارت اربعین، جزء علائم شیعه است. زیارت اربعین که اربعین گیری فقط و فقط مخصوص حضرت ابی عبدالله الحسین، مخصوص هیچ امام دیگه ای نیست. ما هم اگر برای امواتمون این کار میکنیم مندروردیه، نمیگم لزوما کار بدیه آقا، ولی همچین چیزی توصیه نداریم اصلا ما راجع به چله گیری، مثلا چله کسی رو بگیر. نه، اربعین گیری به تعبیر حضرت آقا گزارش دهی حضرت زینب برای امام حسین که تو این 40 روز ما چی کار کردیم، چه بلایی سرمون آوردن و چه کار کردیم. اون تا مراتب این اصلا پروژه امام عسکری پروژه اظهار دین حقه، و همین این پروژه خود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هم همین پروژه است. برای همین است که آیه سوره صف که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، این کاملا تطبیق به حضرت شده. اونجایی که نقطه اظهار دین حق هست در بالاترین ترازش. زیارت اربعین که حالا ها مونده بهتره، که الان مونده، حالا انشالله این اسرائیل که تا انشالله تا دو سه سال دیگه، حالا ارزون حساب کردم مشتریشی دو سه سال دیگه نابود میشه، اینم تمام شواهد هم از این گفتگو میکنن، چون که دیگه آخر کارشه، داره یخربونه بیوت هم به ایدی هم داره خودشو نابود میکنه. ما با یک درگیری مختصر طبق بیانات قرآن، با یک درگیری خیلی مختصر اسرائیل نابود خواهد شد انشالله به فضل الهی در همین انقریب. و حالا اون موقع است که جریان اربعین خیلی جریان مشخصتری میشه و تبدیل هم میشه به جنگ آخر، که جنگ با برای فتح قبله است، فتح قبله خودمون به عبارتی. حالا این بحثش بمونه انشالله، شما جوانا که هیچ، ما پیر مردم امیدواریم که دقیقت ببینیم. مسئله زیارت اربعین زیارتیست به سمت امام، یعتوکه. تعبیر اربعین یک تعبیر حسینی مهدویه، نه حسینی حسینی. حرکتی سمت امام حی معادل حجه به عبارتی، یه جوری معادل سازی حجه، اومدن برای حج یه سیمولاتور گذاشتن. این تعبیر سیمولاتور که شاید تعجب بکنی، این کلن هم همین جوری بوده. من اگه بخوام باز دوباره یه عقبگرد بکنم و یه چیزی رو به شما نشون بدم، از این کارهای سیمولاتوری خدا میکنه. شما فرض فرمایید که حضرت ابراهیم یک بچهشو میذاره در قبله بیت المقدس، یک بچهشو میذاره در قبله کعبه، این دوتا بچه میشن سرآمد دو تا قوم برگزیده، یک قوم برگزیده یهود، یک قوم برگزیده اسلام. این میشه سیمولاتور. این دستای منو میبینید بینندگان عزیز؟ این یکی که جریان یهود و قوم بنی اسرائیل و قوم برگزیده بنی اسرائیل، سر این که این مقدار ما آیات بنی اسرائیل در قرآن هست به خاطر اینکه تمام سنن رو این سیمولاتور پیاده شده. سیمولاتور دقیقا سطح دی هم هست به قول خلبان ها، یعنی تراز دی سیمولاتوره. این تراز دی سیمولاتور یعنی اگه اینو توش بره، تو این شبیه ساز بره، بدون هیچی دیگه میتونه کیفش ورداره بره تو هواپیمای اصلی بشینه دیگه. اینجوریه، اصلا احتیاج به مربی و اینا دیگه نداره، یه کسی باش پرواز کنه و فلان اینا، نه. یعنی این بالاترین سطح یک شبیه سازه، هر سنتی خدا میخواسته پیاده کنه اینجا پیاده کرده، و این قوم برگزیده شده شبیه ساز این قوم برگزیده. و قرار نه این که بگم این نسخه فیکه، اینجا اون موقع این نسخه اصلی قرار است که لیظهره علی الدین کله. الان هم برای بحث حج، چون که حج افتاد دست ناکسان برای بحث حج و اینی که چجوری حرکت به سمت امام انجام میشه و اینها، چجوری هست که همه از هرچه دارن میگذرن، از هرچه اعتبار خودشونو میگذرن. یعنی شما میبینید یه نفر اونجا سینی خورما گذاشته بالا سرش، بعد میبینید دکترای مثلا فیزیک هسته‌ای داره، هیچ هم نه اون بعدش میاد نه کسی دیگه. اون که داره پای تو رو میماله ممکنه مثلا یه کاره مثلا معاون وزیره، مثلا اونجا تو راه امام این چیزا دیگه همش کشکه دیگه این حرفا. خب و بعدش هم میبینید این همه زن در میان این همه مرد به امنیت به سمت امام حرکت میکنن، زنها هم بیرونن، مردها هم بیرونن. خیلی جلوه عجیبی است که این همه زن تو این مسیر حرکت میکنن، کسی نه نگاه چپ به اینا میکنه، نه در حقیقت اینها مزاحم اینها هستن، نه اینها از امنیتشون خراب شده و همه این چیزا. یک دور زندگی مهدوی اینجا داره تمرین میشه و دیده میشه. چه بکنیم؟ شما ببینید این رو همیشه باید در ذهن هم بپرورونیم، هی به این اون بگیم آقا ما داریم یک زیارت حسینی مهدوی میریم و نه زیارت حسینی. این بعد مهدویت خیلی قوی داره که باید به سمت امام حی ما حرکت بکنیم. حالا از پرچم ها، از پلاکارت ها، از نمیدونم سربند ها، از همه اینا میشود هم استفاده کرد و خیلی از کسایی که تریبون و اینها هم در اختیارشون هست اینو بگن که آقا ما دقیقا یه همچین سفری رو داریم میریم. اون موقع وقتی ذهنش معطوف به حضرت باشه اتفاقات بهتری میفته. یعنی این کاروان ذهنش، نه تعدادی آدمی که بی ارتباط به همدیگه دارن حرکت میکنن، نه کاروانیست که داره حرکت میکنه. فرق نگاه کاروانی و نگاه تکی همینه، فرقیست که به قول ما آخونداد فرق بین عام استغراقی و عام مجموعی. در حقیقت شما وقتی یه کوه معمولی برید اونجا در کنار هم دیگه 12 نفر آدم دارن حرکت میکنن، هر کی داره کار خودش میکنه، با هم صحبت میکنن، ولی هر کسی داره پیاده روی خودش رو میکنه. ولی اگه یک کوه سنگین برید میشه نگاه کاروانی، چی باید به هم کمک بکنن. اینجوریه، یعنی اگر فوتبال بخوام بازی کنن میشه نگاه کاروانی، نگاه تیمی، میشه عام مجموعی. این کاروان باید خودشو به امام برسونه، نه نفر. اینا هم هی بحث زیاده، من اگه بخوام این وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، یعنی یک اعتصام جمعی، نه همتون برید ریسمان الهی رو چنگ بزنید، نه خیلی، اعتصامتون جمعی باید باشه، نه همتون تک به تک در کنار هم برید به ریسمان الهی چنگ بزنید مثل یه گونی برنج. یه گونی برنج همه برنجه در کنار هم دیگه قرار گرفت ولی چه ارتباطی با هم دیگه ندارن. اینو کافیه دقیقا بونی رو پاره بکنی میفهمین همتون که اینا هیچ ارتباطی کنار همن و هیچ ارتباطی با هم ندارن. نگاه کاروانی نیست. حالا تو سوره همین نور انشالله یه جایی این بحث رو باید باز بکنه، همون جایی که اخوت رو تا سطحی تعریف میکنه که برید از یخچال خونه های همدیگه بخورید بی اجازه، بی اجازه، یعنی نه اینی که اجازه بگیرید، فقط زیاد نخورید مثلا، ولی اگر کلید یه خونه دست منه پس معلوم با هم نداریم دیگه. اگه با هم نداریم من میتونم از من گرسنمه، من گرسنمه تو سیری نمیشه که، اصلا معنی نداره که یکی گرسنه باشه یکی سیر باشه. اونجا اون نگاه های قرآن به لحاظ تمدنی یه خود اونجا باید بازش کنیم، خیلی هم دور از ذهن ما قرار گرفته، خیلی دوریم. طرف میاد به امام صادق میگه ما تو محل خودمون خیلی با هم رفیقیم، حضرت میگن انقدر رفیق هستید که بی اجازه از تو جیب هم دیگه ما یحتاج خودتون ورده، میگه نه آقا دیگه یه ما چیزی گفتیم مثلا، میگه پس خون شما رفیق نیستید با هم دیگه، هنوز نظام برادری درشون شکل نگرفته، از تو جیب هم دیگه بی اجازه ما یحتاج خودتون وردارید. نه آقا مثلا چی میگی مثلا. بعد این نگاه ها تو قرآن خیلی اشراب شده اتفاقا و ما هم خیلی فاصله داریم با این فضاها. اون جاهایی که امتحان کردیم جمعیت مؤمنین و جمع مؤمنانه میبینید که این اتفاق گاهی اوقات رشهاتش و نسیمهاش با آدم میخور که نه میشه همه پولاشونو بریزن وسط با هم بخوریم، همه پولاشونو بریزن وسط با هم بخوریم، با هم میخوریم با هم نمیخوریم، با هم میخوریم با هم نمیخوریم، اینجوریه. و چقدر خدا توفیق میده و چقدر لذت بخش. حالا بحث این است که ما به سمت یک اعتصام کاروانی به سمت حضرت مهدی اینو ترسیم کنید، هی برای خودتون هی فکر لطیف بفرمایید. اونی که میگن هی فکر لطیف منظور همین چیز هست، یعنی هی اینو حساب بکنید که ما داریم با همدیگه، یعنی مثل یک خانواده با همدیگه به سمت حضرت امام حی حرکت میکنیم. این اگر اتفاق بیفته خب تقاضا و اضطرار مهدوی هم میره بالا، هی همه میگن به سمت امام حی حرکت، امام حی کوشیم کو امام حی، میبینید این اضطرار رفت رفته تو آدم شکل میگیره. به عبارتی میخوام بگم ارزون خرجش نکنید، اربعین رو ارزون خرجش نکنید. مثل من بعضی وقتا میگم آه قرآن خوندن و نفهمیدن خیلی بیادبیه، بیادبی به قرآن هستن، تو این گروه هم زده بودن. مثل این مونی که شما پای منبر امیرالمومنین بشینید بعد بگید من که گوش نمیدم، ولی ان نظر فی وجه علی عباده، بالاخره نگاه به صورت امیرالمومنین عبادت، خوب عبادت ده ولی واقعا بی ادبیه آدم پای منبر امیرالمومنین بشینه گوش نده. این میشه که قرآن خوندن اینجوری بی ادبیه، اربعین رفتن اینجوری هم بفرمایید یه کمی بی ادبی به نظر میاد آدم، خلاصه فقط برای فلافل و فلان اینا، حتی همونش هم خوب می نویسن، همونش هم می نویسن، ولی این آقای تربتی چیز بود میگن بعضی از بزرگان میگن حتی خواستید برید مشهد مثلا دیگه واقعا نیت زعفرون نکنید دیگه. مثلا این آقای تربتی خانومش بهش گفته بود که میری مشهد یه دیزی سنگی بر ما بیار، بخر بیار، رفته بود مشهد یه دیزی سنگی گرفته بود آورده بود داده بود، بعدم مجدد رفته بود و تو نمیخوام در نیتم یه دونه دیزی سنگی هم اخلال ایجاد بکنم. و حالا این میشه دیگه، حالا یه پیام نسبتا مختصری راجب اربعین، گرچه راجب همه این فقراتش میشه توضیحات مفصل تری هم داد. تلخص مما ذکرنا اعتصام جمعی کاروانی به سمت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، اون چیزیست که به همه این حرکت ها یک ضریب خیلی جدی، خیلی خیلی جدی خواهد داد به کار اربعین، و این اربعین رو انشالله در واقعش هم به یک اربعین مهدوی تبدیل خواهد کرد. یک صلواتی من رو بفرد. ما روی بحثی که جلسه گذشته شد دو تا سوال از ما شد، این دو تا سوال خیلی مختصرن میگم و جوابشم میگم و میریم سراغ بحثم. اون دو تا سوال این بود که اگر واقعا یه چیزی به نام فی ام الکتاب لدینا لعلی و حکیم داریم، یه چیزی به تعبیر سوره مبارکه مثلا حدید ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرعها داریم، یعنی بهش میگن اصطلاحش سبق کتابیه، یعنی به هر جهت فی لوح محفوظ همه چی داریم، خب کسی هم نمیتونه لوح محفوظ رو بالا پایین کنه، کما اینکه عجل هر کسی هم مقدر معلومه، چی کسی عجلش بالا پایین نمیتونه کنه. اذا جا عجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، اصلا کسی مرگ نابهنگام نداره، این برای ما نابهنگامه، یعنی مرگش به هنگامه، این کاملا در لوح محفوظ همینجوری نوشته شده، همین موقع هم به همین شیوه باید بمیره. اینی هم که در آیات دارد که خلاصه نفسی نمیدونه به اگردن تموت و فلا، اینها به لحاظ چیز در حقیقت به لحاظ اولی خودشه، وگرنه ولا تدری نفسون به اگردن تموت، به این معنی است که هیچکی نمیدونه. اینا رو باید تو قرآن درست بخونیم، به لحاظ اولی انسانی آدم نمیدونه، وگرنه حسید و شادم میدونستن، امیر المومنی میدونستن، همه میحسن رفتن قاتل خودشون رو بیدار کردن، مثلا اینها رو گاهی اوقات گفتن نه ائمه مثلا علم غیب ندارن فلان، چون که قرآن گفته ولا تدری به اگردن تموت، ولا تدری نفسون به اگردن تموت، کسی نمیدونه کجا میبیره. نه خیلی شهدای ما خیلی خبر داشتن، مثلا میگن آقا اون تیره هی میرفتیم و میگفتم آقا تیر میخوریم، میگفت اون تیره هم ساخته نشده، بعد گفتم مثلا ساخته شد تیره، بعد اومده تو خط فلان، منم فردا میخورم میمیرم شهید میشم. یعنی اینا رو دیگه شهدا ما میدونستن، یعنی در این حد چیز نبوده، خیلی چیز پیچیده و عجیب غریبی هم نیست. حالا اونایی که میدونن چه خبره، چه جوریه، مثلا چه مدلی میشن، به معنی شما رو استفاده ندن، ما که نمیدونیم چه خبره. اون خوش یه بحثیه که مثلا وقتی که داره دعا میکنه چه جوری دعا میکنه، دعا نمیکنه برای چی دعا نمیکنه، تو حالات مختلف وضعیتش چجوریه، اون خود اون نفر میفهمه چه کار بکنه، به اون کاری نداشته باشید. اون کسی که به تعبیر چیش میگن لوح محفوظ میدونه یا این ثابت میدونه اینها، اون خودش میدونه چی میدونه و چقدر باید چی کار بکنه، علمش مثلا کجا موجب تکلیف میشه، کجا موجب تکلیف نمیشه. خب اینا یه مباحث مربوط به خودش. اما سوال این بود، سوال ما اگه یه چیزی هست مقدر است، معلوم است، رزق مقسوم است اصلا، و حرص حریصی رزق رو نمیتونه بیاره جلو، کما اینکه شما نمیتونید از دست اسرائیل فرار کنید، نمیتونید از دست میکائیل فرار کنید، فقط اینجوری از دست اسرائیل نمیشه فرار کرد، از دست میکائیل هم نمیشه فرار کرد، یعنی هر جایی باشه حتی یستوفی رزق آقا باید بیار رزق تو حلقوم شما فرو کنه، اینجوری نیست که مثلا بشه فرار کرد از رزق، همون که از مرگ نمیشه فرار کرد، از رزق هم نمیشه فرار کرد. خب اون موقع نقش اختیار چی میشه؟ این وسط به ما نیومده. میدونید چرا؟ این عرضم جدیه، این عرضی که عرض میکنم جدیه، بسیاری از معارف قرآن همین جوریه، دو طرف شما داریم، خب جمعش به شدت فنیه. من خودم جمع اینو به کسایی که فلسفه عرفان خوندم 5 جلسه باید حرف بزنم تا متوجه بشه طرف چی میگیم. خب یعنی فلسفه عرفان خونده اگه باشه، جمعش 5 جلسه 1 ساعتی وقت میگیره. خب
حالا ببینید ما مواجهیم با چی؟ مواجهیم با دو تا آیه و دو تا دست آیهی که قطعاً و قهراً این دو تا درست و معنی واضحی هم داره. مثلا فرض فهمید که یکیش بحث سبق کتابیه، اینو داریم. یکیش هم بحث اختیاره. خب این همه انا هده اینا و سبیل ما شاکرمه ما که اونه چیه؟ اونه اختیاره دیگه. جمعش چیه نمیدونیم. جمعش رو نمیدونیم چجوریه. یعنی جمعش بسیار پیچیده میشه که بتونید هم اینو نگردارید هم اینو نگردارید، عالمانه هم نگردارید. نشه 50% سبق کتابی 50% مثلا اختیار. اینجوری نه، واقعا سخته. این به این معنا نیست که نیست، نه، آیات زیادی هست که وقتی میگه توبه کنید، اینجوری کنید، استغفار بکنید، فلان بکنید، معلومه یه اختیاری از این اختیار نواق من برای چی مثلا این دستور، اصلا دستورات برای چی؟ معلومه یه اختیاری هست دیگه که دارن این چیزا رو میگه. نه فقط جمع این چیزا سخته. الان شما من یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره، درسته؟ درسته یا نه؟ خب توبه چی؟ توبه هم درسته، تکفیر ذنوب و اینا نکفرن کن سیاد و اینا هم درسته دیگه. حالا بفهمید جمعش کنید و اینا جمعش کن، ساده ای نی. اینی که عمل شما در حقیقت عمل چجوری میشه که مثلا لبه های عمل اصلا چجوری به من میرسه؟ عمل که تموم میشه لبه هاش چیه؟ مثلا سن سنتن حسنتن سن سنتن سیعتن، اینایی که به من ارتباطی نداره ولی ارتباط پیدا میکنه، اینا چجوریه؟ ملائکه چجوری دارن کار میکنن؟ ما ملک داریم، آره، اینجوری داریم، آره، اونو داریم، چجوری کار میکنن؟ چجوری کار میکنن؟ ربط نمیدونم مادی به مجرد چه چه مدلی انجام، ربط ثابت به قدیم چجوری؟ اینقدر مباحث این مدلی ما داریم که نمیتونیم به لحاظ، یعنی نه اینکه نمیتونیم اصلا، این مثلا جمع نقیزه نیست که بگیم ما نمیتونیم، حالا نه، یه جوری بحث فنیه دیگه، راجع به عوالم بالاست. همون جوری که شما واقعا تو هسته یه دونه ذره چی، شما میگه یه فیزیکدان باید بگه تو این چه خبره این ذره، یه ستاره شناس باید بگه این دقیقا کواکب و اینا و احوالات کواکب و اینا، و اینا هر نه قمری یا آسمون نیاب کنه بگی که چی به چیه، که خب معلومه آدم نه این فهمن. خب همجوری میتونه میگه این قابلمه تهش دیگه، میگه این قابلمه هست وصل این ور پنج چه بیه این ور میشه ستاره قطبی دیگه، اوج اطلاعات نجومی ما در همین حده. خب ولی میبینید کسایی که خیلی کار کردن همه اینا، میبینید اطلاعاتی دارن و موشکافی هایی دارن و حتی هر چقدر حساب بکنن. من یه موقع این که داره انه و رب الشعرا در قرآن، اینو با این بچه های شریف چیت میکردیم که رب شعرا، چرا نبوده انه و رب الشعرا بهش گفت و اهلک آدن الاولان و اهلک فلان اهلک، این موقع یه چیزی بوده که در نجوم باستان به نام این که شعرا، ستاره شعرا اگر به زمین نزدیک بشه، هر چقدر نزدیک بشه عذاب کمتر میشه، ستاره شعرا بیاد بالا در حقیقت عذاب، یعنی تو اون زاویه دیدش عذاب. بعد گفتیم اینا حساب کردن ستاره شعرا مثلا در سال 621 به نزدیکترین حالتش رسیده بود، یعنی موقع به بعثت پیامبر. خب یه چیزیه که عمرن من و شما نمیتونیم بفهمیم همین جوری. اینا حساب کردن دیدن سال 621 میلادی بوده که شعرا اومد در نزدیکترین افق قرار گرفت، که در حقیقت عذاب در حقیقت به این ستاره شعرا ارتباط داره. چجوری؟ که چجوری ستاره شعرا به عذاب و اهلاک عمم ارتباط داره؟ مثلا شما چجوری قمر بیفته تو عقرب؟ مثلا بودن سفر نکنید یا ازدواج نکنید، خب چه ارتباطیم؟ خیلی از این چیزا هست که ما نمیدونیم چی ارتباطش چه مدلیه. خب اینم هم بذارید جز به همون لیست نمیدونم، این که اینو با این چجوری جمع میکنی اینم نمیدونیم. دو، یه بنده خدایی سوال کرد که شما گفتید که ولایت در قرآن نیست، به یه بحث مهمه. خب من اینو نگفتم، قهرن این حرف اشتباهیه اگرم گفته باشم که نگفتم. بحث من دقیقا اینه که ولایت اگر مهمترین مسئله است که هست، نمیشه در قرآن نباشه، منتها با یه تقریر خاصیش هست، با یه بیان خاصیش در قرآن هست، نه با اون بیانی که معمولا ولایت و معصوم و امام و همه این چیزا رو میبریم در اون قله قرار میدیم، میگیم امام یعنی امام معصوم، میبریم اونجا قرار میدیم و چون فشار روایات هم هست بلدم نیستیم، بعد مثلا رسیدیم به عبارت اولوالامر، سریع میگیم اولوالامر یعنی ائمه، در صورتی که نگاه و زاویه دید قرآنیش اینجوری نیست. امام امام معصوم نیست، امام معصوم سر قله بحث امامته، و نه امام خمینی هم امامه. اون تقریر قرآنیش فرق داره با تقریر روایش، یه حرف مهمیه و ما مهمه که قرآنی بحث ولایت رو بفهمیم. اون موقع چون بحثش اینجوریه که میگن امام یعنی امام معصوم، چون اینجوری گفته میشه و پدیده امامت و ولایت به تقریر قرآنیش فهم نمیشه، تا ما یه آیه قرآن میخونیم مجبور میشیم سریع بپریم تو روایت. نکته اینجاست، اون نکته باریک در زمو اینجاست که تا ما آیه قرآن رو میخونیم میبینیم خب در نمیاد که این از خود آیه، مثلا میگیم انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون امیرالمومنین، اینجا یعنی میریم شأن نزول میگیم. دستور این داره میگه انما ولیکم، ولی اینجوریه، خصوصیت ولیه. خب تو نمیفهمی، خب تو نمیفهمی آیه رو، نمیفهمی رسما. آیه 3 سوره مائده رو میچسبونی به آیه 67 سوره مائده، برمیدونه توش نمیتونیم توضیح بدیم، یه میچسبونیش به قدیر. من نمیگم این مربوط قدیر نیست، ما نمیفهمیم چه خبر آیه. از بالا و پایین آیه داره بحث اقامه دین میکنه، نمیتونیم اونو درک بکنیم، سریع شیفت میکنیم تو بحث روایت، حالا که قرآن باید خودشو بفهمیم. این نکته مهمه که امامت و ولایت به تقریر قرآنی نمیشه وجود نداشته باشه تو قرآن به بحث این مهمی، منتها تقریرش یه چیز دیگه است، فرق داره. جهت این که فرق دارم یه بحث مفصل حالا بذارید یه موقع دیگه، سر خرمن اونجا وعده ما با شما بحث اونجا چرا اینجوری میشه. خب این بحثی هم که ما گفتیم هیچ ربطی به قبض و بست تئوریک شریعت اون آقای سیریش نداره، خب هیچ ارتباطی به اون بحث نداره. این در حقیقت یه بحث در حقیقت متینیه که بنده خدام به اشتباه وارد این بحث شد. اینم دو تا سوال، یه صلوات بفرستید. اللهم صل على یه آبی من یه برام بیارید. خب صفحه 350 رو بیارید. لطف کنید قرآن دستتون باشه و قرآن نگاه بکنید و هم آیاتی هم که بلدین هم نگاه بکنید. بالاخره قرآن دیگه، نظر در قرآن خودش عبادتی. گفتیم ما به اون معنا نه تفسیر میخوایم بگیم نه تدبر میخوایم بگیم. یه جاهاش که به نظر اون میاد که یه مقداری تمرکز کنیم، تمرکز میکنیم و یه جاهاش ممکنه مقداری سریعتر ازش رد بشیم. آیه 2 که آیه از شما درد آیه 2 که شاید هیچ سوره، شاید که قد قهرن اینجا هیچ سوره اینجوری شلاقی کلن شروع نمیشه. من 4-5 تا مطلب هست با ذیل این آیه خدمتون عرض بکنم. آیه ترجمهش مشخص از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هم ات جله، زانیه و زانی شلاق بذارید هر کنانشون رو 100 ضربه شلاق. حالا این تفصیلش چجوریه، چجوری شلاق میزنن فلان، این تفاصیلش دیگه تو فقه دیگه تو روایات. ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله، به این دو نفر خواهش میکنم رأفت انجام ندهید. این کنتم تؤمنون به الله و الیوم الاخر، اگر ایمان به خدا و روز جزا دارید این کارو نکنید. بگه من خودم، من خدا ته رأفتم دیگه، لطف کنه اینجا در صورتی که اثبات شد و همه موارد بعدی. ولی یشهد عذابه هما طائفه من المؤمنین، عذاب این دو نفر رو هم باید طائفه ای از مؤمنین، مؤمنین نه طائفه ای از ناس، طائفه ای از مؤمنین بیان این عذاب این دوتا رو ببینن تا بحث رسانه‌ایش مطرح بشه. اونم یه بحثی که حالا عرض خواهم کرد، این جلوه رسانه‌ای قضیه است. به عبارتی وقتی که قرآن، حالا همین سوره نور بالا پایین بشه و یه مقداری بیشتر بفهمیم، معلوم میشه که یک کنترل خاصی داره از این زاویه. موارد بسیار اندک ولی بعد رسانه‌ایش یه مقداری جدی، چون که زنا چیزی نیست که خیلی راحت ثابت بشه، ولی بعد رسانه‌ایش در صورت اثبات یه بعد رسانه جدی. این رو در مورد سرقت مثلا نگفتن، در مورد هیچ حدی از حدود الهی نگفتن. اینی که ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، این رو برخی از مفسرین خواستن اینو توسعه بدن به بقیه اجرای حدود، و این حرف درستی نه. یه خوب بود خوب میگفتن چیده، نه اینی که داره ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین یک بعد رسانه‌ای خاصیه برای این داستان، برای این قصه، نه برای سرقت، نه برای حد شرابخوری، نه برای هیچ چیز دیگه ای. نکته اول یه نکته ای که من هشتگ گذاری میکنم بهش نمیپردازم چون الان وقت بحث ما تو اون نیست. هشتگش اینه: آنچه که در قرآن آمده با آنچه که در قرآن نیامده ولو اون که در فقه ما آمده فرق داره. این حرف مهمیه، این حرف همه هم قبول ندارن ها، ولی دارم عرض میکنم فعلا در حد هشتگ بذارید باشه. این ببینید، موارد زکات در قرآن نیامده، مصارفش در قرآن آمده. این مهمه، وقتی که مواردش نیامده و مصارفش آمده، کلن چیزی که در قرآن قرار بگیرد قابل دست زدن نیست دیگه. این یه اصلیه، اینو بذارید اون هشتگش برای یه موقعی. به هیچ وجه قابل دست زدن نیست، قابل تبدیل کردن نیست. شما ممکنه بسیاری از حدود تعذیرات رو بشه تبدیل کرد، اینو نمیشه تبدیل کرد. این یه بحث بسیار مهم مربوط به فضای قرآن شناسیه. من الان اون بحث رو باز بکنم دیگه غرق اون بحثیم دیگه. فضای قرآن و بحث قرآن یه جوریه که شما نمیتوانید مثلا شلاق رو با جریمه نقدی تعویض بکنید، یا مثلا این کار رو نمیشه بکنیم یا بگوییم که مثلا شلاق رو در زمان نزول قرآن اینجوری میزدن و شلاق میزدن، الان شلاق یه چیزیه که این قبلا به عبد و عمه و کنیز و حیوان و اینا شلاق میزدن، به همه شلاق میزدن. این همین حرفیه که آقای سروش میزنه. این حرف خیلی حرف بی ربطیه اگر معلوم بشه بونه قضیه. اون موقع به همه شلاق میزدن، به عبد و عمه شون هم شلاق میزدن. شلاق تو قرآن اومده و اون موقع الان دیگه نباید شلاق زد. الان مثلا آبروی طرف بالا پایین میشه شلاق بخوره، یعنی درد آبرویش بیشتر از درد فیزیکیشه. این اگر حرفی باشه که در احکام دیگری از ما قابل تطبیق باشه، در قرآن ابدا قابل تطبیق نیست. یعنی اون چیزی که در قرآن اومده گفته اینقدر صد ضرب شلاق، نه 101 نه 99. هر بحث دیگه ای هم ما داریم در بحث‌های نمیدونم تناسب جرم و مجازات، همه این بحث‌ها سر جای خودش درسته، تو قرآن ثابته. قرآن جز ثوابت محسوب میشه، شما قرآن رو نمیتونید عوض بکنید. باید شلاق شلاق باشه، باید نشم این باشه. حالا این عزیز دلمون گفته مثلا چند همسری هم تو قرآن اومده، چند همسری تجویز شده، ترویج نشده. این رو داشته باشی، این بحث ما رو به باد ندیدی وردی. این بحث تجویز شده و جایز شده و این حرفم درسته، من سرش به جد می ایستم و دفاع هم میکنم از این حکم قرآن، چه اون آیه، چه آیه 24 سوره نساء که آیه مربوط به ازدواج موقته. فقط کافیه شما بدونید 4.5 میلیون مجرد قطعی ما داریم در کشور، و اون موقع شما بفرمایید که پیشنهادتون چیه برای حل این ماجرا. خود خدا ما یه سه پیشنهاداتی داد، حالا به مرور نرزم خواهم کرد. نه من چند همسر دارم نه صیغه کردم تا حالا. یوی همه اینجوری خودش میخواد لیف جور امامه جلف خوش باز کنه، اینجوری نیست. این یه مطلب مهم، قرآن جزء ثوابت هست، این چیزاشو نمیشه دست زد. گرچه ممکنه در غیر این بشه در روایات دستکاری کرد با فهم ملاکات، اونم یه بحث اجتهادی سنگینه که آقا مثلا فرض فرمایید که گفتن احتکار تو این 6 تا چیزه، احتکار در این 6 تا چیزه. حالا الان شما در زمان کرونا ماسک هم جزء مسائل احتکاریه؟ بله. گفتن در این 6 تا چیز ولیس الا، ولی بنده محققانه بهتون میگم نخیر، تو اونجا یه ملاکاتی گفته شده معلومه جز مایحتاج باید باشه. اگر جز مایحتاج باشه الان کسی احتکار ماسک بکنه این احتکار نیست، ولی در زمان کرونا اگه احتکار میکرد این احتکاره، ولی اون که در روایت نیومده. در روایات ما به دلیل اینکه تابعی از شرایط مکانی توش زیاده، خب، ولی چون این تابع شرایط مکانی نیست، اصلا مکانی زمانی نیست، تو این همین شلاق همین شلاق هم باید زد، نه 101 نه 99 تا. این نکته اول، خیلی وایسیم سرش، بحث خیلی چالشی و عمیقی داره که ما و طلبای درس خارجمون میشینیم این بحثا رو میکنیم دیگه. یعنی واقعا باید بریم مثلا یه خمه هم دیگر بگیریم، یعنی بحث چیزی نیست، ساده ای هم نیست این بحثا. نکته دوم، این کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، علی رغم اینی که این نکته رو خوب دقت بکنید، علی رغم اینی که به نظر میاد که نیست، عبارت پرتکراری عبارت مهم هم نیست، مثلا ما فکر میکنیم چیزایی که پرتکراره، دیدید راجب انتهای آیات تقریبا همچین نظری داریم، مثلا حالا والله سمیع و علیم یا والله عزیز و حکیم، حالا مثلا حالا این عبارت به همین پرتکراریش، اتفاقا به دلیل پرتکراریش بحث بسیار بسیار مهمیه که شما لبه درگیری ما با تمدن غربه اصلا، و هر کسی که امروز اینجوری داره فکر میکنه. بیان و ذالک یعنی چی؟ چرا؟ ببینید در تمدن غرب بعد از رنسانس، به خاطر تلقی خاصی که از دین و ایمون وجود داشت که این تلقی رگ و ریشش تو تلقیات خیلی از ما هست، خیلی از متدینین همین تلقی رو دارن از دین و ایمان و این چیزا، و اون این است که یک مقوله روحی معنوی رو بهش میگن دین در ارتباط با حق. خب لذا خدا رو قبول دارن، این بحثات روحی معنوی رو قبول دارن، عرفان زیاد دارن در این زمین ها، اعتبار خیلی میدن به این بحثا. شما اعتباری که اینا به این بحثا میدن، حتی ما خیلی وقتا اعتبار اونجوری براش قائل نمیشیم. شما الان شاخصه بزرگش واتیکان دیگه، واتیکان میدونید که ما هم در ایتالیا 2 تا سفیر داریم، یه سفیر در روم داریم، یه سفیر در واتیکان داریم، همه کشورها هم همینجوری هن، و اتفاقا ایتالیا هم 2 تا سفیر داره در همه کشورها، یکی ایتالیا داره، یکی واتیکان، اینکه واتیکان مجموعه است تو ایتالیا دیگه، و بسیار هم مورد احترام پاپ، در حدی که پاپ اگر به یه جایی سفر بکنه بالاترین مقام اون کشور باید دقیقت به استقبال بیاد و اینها. لذا و صحبت های نمیدونم فیلم میلماشو دیدید یا نه، که هر یک شنبه که میاد دم اون میدون نزدیک واتیکان میاد اونجا سخنرانی میکنه و فلان، اینا بسیار جمعیت جدی جمع میشه برای شنیدن صحبت های پاپ. خب اما همین آقای پاپ حق ندارد، حق ندارد یعنی حق ندارد در موردی از مواردی که کلن پارلمان میخواد نظر بده، مثلا هیچ بیانی نمیتواند بکنه. مثلا فرض بفرمایید که بگه سقط جنین، مثلا حتی در این حد بگه حرام ممنوع، او حق نداره. خب پارلمان باید این نظر بده که سقط جنین وضعیتش چجوریه. دیگه فضلا از این که با کدوم کشور بجنگیم با کدوم کشور نجنگیم، صنایع دفاعیمون چقدر باشه، صنایع نظامیمون چقدره، نمیدونم سیاست خارجیمون مبناش باید چجوری، اصلا اینا که دیگه، یا اقتصادمون باید ربوی باشه یا نباشه، مثلا اینا که دیگه اصلا هیچ، یعنی اینا که دیگه اصلا حق نداره راجع به این بحث حرفی بزنه. یعنی نظام دین حق ندارد راجع به چیزی غیر از مقوله های فردی، نفسی، ارتباط های روحی، معنوی و اینها حرف بزنم. این لبه جدی درگیری ماست با تمدن غرب که حتی امروزه حتی مسیحیان کاتولیک مذهبی، یعنی اینجوری نیست که این حرف حرفی بوده که امام آورده گذاشته رو میز یه حرفی زده و بر مبناش یه حکومتی تشکیل داده که همین الانش برای مذهبی های کاتولیک قابل پذیرش نیست، منطقش قابل پذیرش نیست. یعنی بحثش اینه که یعنی چی دقیقا که دین میاد تو این عرصه ها دخالت میکنه. ایمان به خدا اگه داری میاد پاشو تو این عرصه ها، تو همه این عرصه ها میذاره. حالا این بحث رو بذارید یه جای دیگه با هم بحث بکنیم که ما چرا یه جاهای گن زدیم، اینو بذارید یا اینا آجا فلان، اونم عرض خواهم کرد اتفاقا به خاطر همون جایی که اونجا پای دین رو بریدیم. تو امروز به یکی از این شخصیت ها به نام کشور میگودم بله خب اونجایی که پای دین رو بریدیم خب نجم نمیگیریم. خب شما دیگه ربا درست کردیم، بانک ربوی، هر چند اسمش بذاری، کارمز بذاری، جاله بذاری، نمیدونم هر چی که شما، مزاربه، هر چی اسم بلدین ما هم بلدیم بذارید روش، این نجس پاک نمیشه. هر چند هم آب بریزی رو سکه پاک نمیشه. خب اینجا گزینه نظامی خدا رو میزه، میگه فاذنوا بحرب من الله و رسوله، میگه یا ذروا ما بقیه من الربا ان کنتم مؤمنین، یا بیا با من به جنگ. اینجا وقتی این کارو میکنی معیشتون علتون همینجوری میشه. یعنی نمیشه که ما هم بریم با خدا بجنگیم مثلا هم چی بکنیم، هم از اون نتیجه اقتصادی هم بگیریم. قطعا هیچ موقع با این بانک ها نتیجه اقتصادی نمیگیریم، شک نکنید، اصلا شکی وجود نداره. شما اقتصاد مقاومت هر چقدر دستورات از تا هست، تولید فلان، تولید خانگی، هر چی از این مقوله، مادامی که این بانک قطعا هیچ نتیجه تو معیشت گرفته نمیشه، روز به روز هم بدتر میشه. این نوعی که ما داریم اداره میکنیم که بانک مرکزی بیاد وام بده مثلا شرکت دولتی، که شرکت دولت بهره کار نکرده رو بده، خوش مثلا به هیچ عقلی هم سازگار نیست. بالاخره این که حضرت یوسف میگه من روز رئیس بانک مرکزی، برای همین میگه یه اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میگه من هم کارشناسم بلدم فلان، منم بذار رئیس بانک مرکزی. خب به چیز میگه، به فرعون موقع، چون که اونو درست کنن خیلی از امور را میفته دیگه. حالا به این بحثش کار نداشته باشید که ما چرا گند زدیم بعضی برخی از جاها، ولی حالا برای آینده اونم مثبته. ولی نقطه اصلی درگیری اینه که شما، اون میگه که من اصلا نمیفهمم تو چی میگی که میخوای دین رو ورداری بیاری تا بحث مثلا زنا هم نظر بده، تا بحث سقط جنین هم نظر بده، سیاست خارجی هم نظر بده، به جنگیم یا نجنگیم هم نظر بده، تو اقتصاد هم نظر میده، تو قصاص هم نظر میده، تو اینجا هم تا همه این لبه ها میاد نتاسه. یعنی چی مثلا؟ این همون نقطه اصلی درگیری ماست. اصلا سکولاریزم، میدونید که سکولار به معنای ضد دین بودن نیست، به معنای تفکیک، به معنای جداسازی. کلمه انگلیسیش به این معناست، معنای تفکیک و جداسازی. یعنی اینی که نه اینکه من ضد دینم، من ضد دین نیستم، اما چه ربطی داره دین به این؟ خب مثلا اینکه فرض کنم من میخوام یه مثلا چای رو بکنم، بگم خب بریم تو روایات پیدا کنم، خب چه ربطی داره مثلا این به این؟ خب من میخوام یه ساختم چهار طبقه بسازم، معادلاتش از کجا گیر بیارم؟ از اینجا بگم قال ساده و عالم. خب چه ربطی داره اینا هم دیگه؟ این همون جاییست که خیلی وقتا در باطن من و شما هم متاسفانه هست، در باطن بسیاری از متدینین هم هست. میگن آقا دین اون موقع خوب نبود، آخونده اون موقع خوب نبودن که مثلا کاری به این کار نشستن توصیه های اخلاقی میکردن فلان. بخور تو سر اون ما آخونده که یه دقیقه قرآن رو بذاریم کنار، بیاریم روی نقطه عزت اینجوری بشینیم. اون اصلا نمیخوایم روی نقطه بشینیم، نقطه‌ای که پیغمبر قرآن گفته میشینیم. اینجاست که این زاویه ان کنتم تؤمنون بالله والیوم، ان کنتم مؤمنین. بعد خدا چه کار میکنه این وسط؟ میاره میذاره در لبه های دقیقا همین اموری که اموریه که شما میگید دین دخالت نکنه، اتفاقا میذاره رو همین لبه ها بحثو. حالا با هم دیگه نگاه میکنیم دو سه مورد که میگه اگه ایمان داری، اگه ایمان داری اینه، یعنی ایمان شما رو یاره میزنه به یه مطلبی که اصلا روحی فردی فلان اینا نیست. ایمان تو یاره میزنه به یه پدیده کارکردی کاملا. در همین آیه ربایی که خوندم همینه، سوره مبارکه بقره، و ذرو ما بقیه من الربا یمحق الله الربا و یرب الصدقات. خب بعدش میگه که خلاصه ذرو ما بقیه من الربا ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمنی باید این ربا رو بذاری کنار، اگر نه که فاذنوا بحرب من الله و رسوله. تو همین آیات بیارید سوره مبارکه، میخوام یه خورده متوجهتون بکنم به اینی که این فضا ان کنتم مؤمنین، ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر فلان اینا رو میاره تا لبه شریعت میذاره. شریعت یعنی فقه و حقوق همو اونا. یعنی چی؟ یعنی تا لبه شریعت دیگه یعنی چی؟ این یه بحثی که باید هشتگ سوم رو باهاتش بذارم موقع. حالا ببینیم، ببینید دارد که در سوره مبارکه نساء اون آیات معروف این سوره آیه 59 سوره مبارکه نساء که میشه صفحه 87، این بحثی که امروز دارم بهتون میگم خیلی بحث مهمیه. اینو خواهش میکنم که با 4 تا گوش بدید. این آیه که معروف از آیه 58 شروع میشه میاد میرسه به بحث ولایت و اطاعت از اولی الامر. یا ای الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء. اگر تنازع، ببینید تنازع در حقیقت نقطه اصلی حاکمیته، یعنی اونجاییه که حاکمیت میخواد شکل بگیره. اصلا یکی کار حاکمیت هم اینه که یاد رفع تنازع بکنه. فان تنازعتم فی شیء برو سراغ دین، برو سراغ همون چیزی که من بهت گفتم اطیعوا فلان اینا. هی چقدر تو قرآن دیدی آقا عطی الله بشتن بود طاغوت، انی عبد الله بشتن بود طاغوت. طاغوت یعنی چی؟ طاغوت یعنی دقیقاً همون نظام حاکمیت آمریکاییش، نظام حاکمیت غیر الهیش. میگه اونو بذار کنار، بیا اینور. اصلا سر این که همه انبیا کشته میشدن اصلا همین بوده، به خاطر اینکه تو نقطه درگیری وای میستادن. و یعنی یه معلم اخلاق کی میگه یه معلم اخلاق میکشه؟ برای چی باید میگن معلم اخلاق بکشن؟ شما الان تو این کشور زبون نجسی برید میبینید انقدر کتابای عرفانی زیادی دارن ها. مثلا بر اساس همین حتی معالم و تربیت های مولوی اینا، مثلا این رومی بویزدم یه ترندیه از خودش، یعنی حکمت های رومی خیلی میفروشن میخونن خیلی لذت میبرن. خب کسی مولوی رو نمیکشه که، های متحری رو میکشن، مولوی رو نمیکشه. من نمیگم مولوی بده، کاری با این بحث ندارم، که معلم اخلاق نمیکشه که. یه کسی که چرا ائمه رو میکشتن؟ بعضی میگن ائمه نشسته مثلا امام سجاد داشته دعا میخونه، خب اینجوری میگه خب نمیکشتن امام سجاد؟ خب برای چی؟ آبی معاویه گفتن فلانی این کارا رو میکنه، اون کارو میکنه، اینجوری میکنه، اونجا پاتوق رو انداخته. گفت حکومت هم کاری داره؟ گفت نگو بده بکن. به حکومت کاری نداره، خب بده بکنه خب این کارو. دقیقاً نقطه انا عبد الله وشتنه بود طاغوت نقطه ده. میگه فین تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر. اگه ایمان داری، ایمان باید تا این لبه بیاد. نمیشه شما باور به یه چیزهایی داشته باشی اون خودشو نیاره تا حقوق و فقه و شریعت نشون بده. برای همین است که هشتگ سوم من اینا هر کدوم آقا 30 شب منبر رو اگه من بخوام اینا رو به شما هی آیاتشون نشون بدم که ببینید با این پدیده ان کنتم مؤمنین، اینها رو نوعاً هم میذاره رو بحث شریعت فرود میاد. چرا؟ چون که نقطه اصلی درگیری رسوندن به فقه و شریعته، رسوندن به فقه و شریعت. همین کاری که شیطان، حالا تو هشتگ سوم میگم، همین کاری که شیطان به شدت پاش وایستاده که بگه نقطه شریعت که مهم نی، و ما هم فریب همین منطق رو میخوریم. یا معارف مهمه، این مهمه، اون مهمه، شریعت خود شریعت، حالا هرکی یه چیزی عمل بکنه. نه اتفاقا، حالا بهتون اینو نشون میدم انشاءالله الرحمن سلامت بفرست. چرا اینجوری شلاقی و های وارد شده یه بحث شریعت رو مطرح کرده که امروزه میبینید که تو دنیای غرب این بحث اصلا دیگه حل شده است. اصلا من صحبت کردم با اون زبون نجسی ها، اینا اصلا این مطلب یعنی چی؟ چون که تجاوز به عنف که نیست، این تجاوز به عنف نیست، یعنی تجاوز فورس نیست، دقیقاً با زور نیست، یه کار رضایت طرفینی درش وجود داره در این کار. چون اون قطبی که ما اسمشو گذاشتیم الله، اون میدونید اسمشو چی گذاشته؟ آزادی و اومانیسم. این بسیار حرف مهمیه. چون قطب شد، قرآن هم همینو میگه، میگه افرایت من اتخذ الههو هوا، یعنی اومانیسم. اون قطب شد گذاشته اینجوری، ما قطبمونو گذاشتیم اینجوری، لذا اون از توش آزادی در میاد، معمولا توش تکلیف در میاد، آزادی هم در میاد به یه وزان و معنای دیگری آزادی در میاد ازش. اون چون اینو گذاشته، اصلا آیه از زانیت و از زانیت میگه آقا به عنف میونه. خب برای چی؟ اصلا برای چی هست اصلا؟ متدینش نمیفهمیم برای چی ها. خب بگم نه غیر متدینش، متدینش هم اینجا ارور میده که یعنی چی اصلا. دیگه این همون چیزیست که به شدت مهم، به شدت 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 و حدت زیاد، یعنی هشتگشو میذارم یه مقدار اینو جلوتر میرم از بحث تو بحث، ولی اینا همه چیزایی که باید بازش بکنیم در قرآن که میاره تا لبه های شریعت میذاره. چون شریعت همون نقطه درگیری ماست با تمدن غرب. اون میگه حق نداره بگه ربا فلان بیسار، حق نداره بگه سقط فلان، حق نداره بگه سیاست خارجی چجوری باید باشه نباید باشه. ما میگیم حق داره، نه تنها حق داره، اصلا اون حق داره. اینو بگه. خب این میشه نقطه درگیری. لذا ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین، ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اینا رو میذاره تو لبه شریعت. اینجا اینجاست که هشتگ سوم میزنه به مناسبت همین از زانیت و از زانی فجر. مدل ورود شیطان به کارهای ما اساساً بر اساس فکر و نظر نیست، بر اساس سبک زندگی و فقه و حقوقه. این همون چیزی که شیطان شلش میکنه بر ما. بیایید سوره مبارکه بقره 168-169 رو ببینید، صفحه 25 دارد که بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال طیب بخورید. بخوریدم یعنی مصرف کنید، هم حلال هم طیب. حالا بحثش مفصل. این کلو معنی تصرف کردن، نه معنی خوردن. شبیهش هم ما تو فارسی داریم دیگه، میگیم مثلا مال مردم خور. مال مردم خور نه که مال مردم میخوره، مثلا ممکنه فرشی رو غصب میکنه مثلا نمیخوره که، مثلا همین اکل به معنی مطلق تصرفات و اینا. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل و فلان، اینا معنیش این نیست. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، از گام های شیطان پیروی نکن. پس معلوم شیطان حرکت گام به گام داره، با ما یهوی همه رو تایلیبل نمیندازه بلند کنه. خب این کارو نمیکنه چون نمیشه اساسا، با یک نفری نمیشه یهوی همه مزخرفات رو تو کله این کرد. خب دارن آرام آرام گام به گام باید بیاد. این نمو لکم عدو و مبین، این نمو دشمن آشکار قاله چیکار میکنه. این نمو یعمرکم به سوء، با گناه کوچیک و الفحشا، الفحشا یعنی گناه بزرگ، یعنی از کوچیک شروع میکنم و فلان اینا. حالا با یه خلف وعده یا با نمیدونم اینجا ریشه تو تراش طوری نیست و اونجا بینی بحث ریش تراشیدن من چیز ندارم راجبش. آقا مثلا بگم گناه نه، گاهی اوقات تعدیه یه خورده چیزه گیر داره، یه خورده که اصلا میگن لا تنظرو الا صغر الذنب ولیکن انظرو الا من اجترعتم، اینجوریه. گاهی اوقات میگن من میخوام ریشم بترشم، حالا میگن چی گفته رو مثلا، حالا گفتنم که گفتن، یعنی اینجوری برخورد میکنه طرف. اینجا اون اینجا اونجاست اون طرف. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، گام سومش چیه؟ گام سومش این است که یه چیزی به خدا ببندی که خدا نگفته. یعنی چی؟ یعنی تئوری بدی و بگی این تئوری، تئوری مورد پذیرش خداست، تئوری سازی میکنی بعدش. آها شیطان فکر رو با فکر جواب نمیده، یعنی حمله فکری به شما نمیکنه. اینو بدانید شیطان در درجه اول با سبک زندگی شما کار داره، چون که فکر با فکر به شدت فکر مقاومت میکنه در مقابل فکر. خب یعنی یهو بیاد به شما بگه که خلاصه معصومین فلانن، یا گم شو ما خودم، اینجوری نیست. با سبک زندگی، سبک زندگی همین چیزی که ما میگیم فقه، بهش میگیم حقوق، بهش میگیم شریعت، بهش میگیم حدود الله. حالا بهتون آیه رو نشون میدم که ببینید شیاطین هم همینجوری عمل میکنن. به اینها میگن همین چیزی که نحوه خوردن، نحوه آشامیدن، نحوه صله رحم، نحوه همین. شما کافیه یه مقداری رستوران ایتالیایی برید، خب سبک زندگیش توش اشراب شده، این سبک زندگی رو میگیرید رفته رفته. تازه اینا بحث حلال هاشه. اگر میبینید آمریکا هر جای میره اول مکدونالد میره، به خاطر همینه، چون که تغییری است در سبک زندگی. چی بخوریم، چجوری بخوریم، چی بپوشیم، چجوری بپوشیم، چجوری صله رحم بریم، کدوم مهمونیا بریم، کدوم مهمونیا نریم، کدوم موسیقی رو گوش بدیم، کدوم موسیقی رو گوش ندیم، انترتینمنتمون مثلا اینجوری باشه یا اونجوری باشه، و هزار تا از همین بحثا. خب تا یه سبک زندگی که میگیم ما حسینیه میریم مسجد، میریم پیاده‌روی 40 میریم، اینجوری می‌کنیم، میشیم جلسه قرآن داریم، اینم یه سبک زندگی دیگه. غذا میخوایم بخونیم، غذای طیب و طاهر میخونیم، با خانواده میخونیم، کنار هم دیگه میخوریم، بسم الله میگیم، اینا میشه مجموعاً یه سبک زندگی. خب اگر شیطان بتواند در سبک زندگی، در همون چیزهایی که به نظرتون میاد که چیز مهمی هم ممکنه نباشه، خب بگه آقا مثلا من این حجاب اینجوری میکنم اونجوری، بعد یه مثلا پر موام جلو باشه، حالا اینم که اشکال نداره، اینا بتونه تو این سبک زندگی ها ورود کنه، خب چنان گارد شما رو باز میکنه که هر مزخرفی رو به لحاظ بحث علمی، نه اینکه او به شما حالی میکنه، شما خودت میگی، یعنی فقط میکنه تو بلنگو، یعنی اون میگه از بلنگوی شما پخش میشه که این برساخت اجتماعی، این مزخرفاتی که تو این علوم اجتماعی میگن، نمیدونم کتابشون رو خوندید یا نه، مثلا فلان چیز رابطه محرم و نامحرم فلان زن اومد، این یه برساخت اجتماعی. میدونید برساخت اجتماعی یعنی چیه تاش؟ یعنی که شما اینجوری فکر میکنی، من اینجوری فکر میکنم، تمام. بهش میگه آقا مثلا قرآن گفته دختره، مثلا دختر شعیب میخواست بره پیش موسی، تمشی علی استحیا، رو نهایت حیا رفت، حرف زد ولی با نهایت حیا. یه برساخت اجتماعیه، الان اینجوری نیست. خب میشه یه سبک زندگی، شما طرف داره با یه دختر حرف میزنه، حتی بچه متداری، همینجور ریک زده تو چشاش، خود دیگه خود چشاش رو فروهشته کن، بنداز پایین، بیار والا، بنداز رو، یه اینجوری صحبت کن. اقلا دیدید آقا هم نگاه نمی کنه، مثلا دیدید آقا یه مثلا خیلی نگاه های بریده بریده، مثلا آقا با اون سن نشون تلا اینا، خوش میشه یه سبک زندگی. خب شیطان مسیر ورودش از همین سبک زندگی هست، از کار فکری نیست. بعدن شما میشینی تو همین کتاب علوم اجتماعی، میشینی تو این ورانور تئوریشو در میاری، اینی که امیرالمومنین در قرآن، امیرالمومنین میفرماند که فباد و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم. یه تخم‌گذاری میکنه اول تو دامن شما، یعنی کار دستت میده، یه فعلی رو انجام میدی، مثلا میشینی سر یه میزی که مشروب سرو میکنم، یه مهمونی عروسی میره مشروب سرو میکنن، بعد میگی من که نمیخورم، اینجا میشینی. خب طرف متدین اومده سوال میکنه که مثلا مهمونی فلانی مشروب سرو ها میتونی؟ خب معلومه نه، خب این چه سوالیه، معلومه نه. حالا بگذاریم از سوالای عجیب غریبی که بعضی میکنن، که طرف پسر اومده سوال کرده با سه تا بچه، یه ما قسل غیر قسل جمعه هم داریم، یه هم فازه چیه داری، یه ما قسلی غیر قسل جمعه هم داریم، مثلا این فهمش و دریافتش از احکام الله مثلا در همین حد. میاد تو همین چیزا ورود میکنه و دب و درجه فی حجورم فنظر به عیونم و نطق به السنته، اون موقع شیطان حرف میزنه با دهن این، ولی دیگه تیرون دست شیطانه، شیطان حرف میزنه، این حرف نمیزنه، بعد این فکر میکنه این تئوری به ذهن خودش رسیده، اصلا ذهن خودش نرسیده، این دقیقا یه بلنگویه که داره هر حرف شیطان میزنه داره تکرار میکنه، اسمش هم میشه چیزای علمی. واقعا هم خیلیش مثلا شما باورتون نمیشه، این کتابخونه همجنس بازار حتما نرفتید ببینید کتاب فروشیشونو. خب مثلا فرض کنید یه کتاب فروشیه مثلا یه خورده اینجا کوچیکتر، تا سقف بحث مقاله علمیه، یه دونه عکس چیدم نداره، نه عکس جنسی هم نداره، مقاله از بحث علمیه، آدم باورش نمیشه ولی واقعیت در بحث علمی دارن میکنن راجع به این بحث. خب کی داره اون بحث میکنه؟ خب شیطان دیگه. برای همینه که قرآن میاد یه کاری میکنه، اگر میبینید بحثای شریعت رو هم میاره تو قرآن، خب یعنی میاره تا لبه های شریعت میاره تو قرآن سنگچینی میکنه و خلاصه فونداسیون میذاره اونجا و ارتباط های عجیب غریبی که از بحث ارث رو میگه، بحث قصاص رو میگه، بحث اونو میگه و بحث های مختلف از اون نقاط ثابتش میذاره تو قرآن. اسمش هم میذاره چی؟ بله میذاره حدود الله. این تعبیر شریعت تعبیر ماست، تعبیر قرآنیش که کاش کلن این تعبیر یه ویرایشی میخورد به تعبیر قرآنیش هم سرایت میکرد. اسمش میذاره حدود الله. اسم این تعبیر رو میذاره حدود الله. ببینید اولا تعبیر خیلی عجیبه. حدود الله یعنی چی؟ یعنی حد خدا. مگه خدا حد داره، محدوده داره؟ میگه اگه پا تو از اینجا گذاشته حد من زدی بیرون، اما من زدی بیرون، میشه حدود الله. همه این بحثا پیاده میکنه رو شریعت. اینا رو داشته باشید، بعد آیاتش رو هم دیگه نگاه میکنه و میگه جریان مقابل ما با بحث محاده با شما کار داره. یعنی چی؟ یعنی شیطان‌های این عالم شروع میکنن حدود رو جابجا میکنن. میگه حدود که این نیست، یعنی از اینجا شروع میشه. میخوام بهتون بگم نقش شریعت و شریعت مداری و حفظ شریعت و تبیین و تبلیغ شریعت الان یه عده افتادن از حتی هم لباسیای ما. اخلاق مهمه، معارف مهمه، من نمیگم اونو مهم نیه، ولی حدود الله اون نقطه اثر جدیه که شیاطین میذارن و بعدش میرن تو اخلاق و میرن تو سبک زندگی. تو کافی عوض بکن سبک زندگی. آقا با والدین چجوری برخورد کن؟ دین میگه با والدین اینجوری برخورد کن، من میگم با والدین اینجوری برخورد میکنم. طبیعتا اخلاق عوض میشه، طبیعتا معارف عوض میشه. یعنی حتی تو نمیدونی جایگاه ها گم میشه، جایگاه والدین گم میشه برات. چرا؟ چون راحت داد میزنی سر والدین. چرا؟ چون که میگی اینجوریه. الان تو سبک زندگی مثلا طرف خیلی فوش میده، فوشای چهارباداری. خب این سبک زندگیه دیگه، فوش چهارباری داری دادن این قضیه، این سبک زندگیه. همه این مجموعه اسمش حدود اللهه. خب شما نگاه بکنید، مثلا به عنوان مثال سوره مبارکه طلاق رو بیارید، سوره مبارکه مجادله رو هم بیارید، صفحه 542، صفحه 542 رو بیارید و صفحه 558. شما نگاه کنید بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 558 رو نگاه. یا ایها النبی، اینجایی که بسم الله الرحمن الرحیم داره یا ایها النبی میگه، معلومه پای حاکمیت رو داره وسط میکشه. مطلب حاکمیت. اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وقتی که طلاق دادید زنا رو، طلاق دادید زنا رو، فطلقوهن، طلاق بدید به مدت عده و احصل عده، این مدت عده رو در حقیقت نگه دارید. اتقوا الله ربکم، از خدا هم بترسید. بعد یه حکم میگه که اصلا این حکم رو نه ما شنیدیم نه قبول داریم نه اجرا میشه. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، نه اونایی که طلاق گرفتن از خونه حق دارن برن بیرون زنا، نه کسی حق داره اونا رو از اون خونه بندازه بیرون. باید به مدت همین مدت عده یه خانم نامحرمی تو خونه وجود داشته، یعنی خانم نامحرم ولی تو خونه است، نه اون حق داره بره بیرون نه این حق داره اونو بندازه بیرون. این هم از اون بحث عجیب غریب قرآن. الا ان یأتینا بفاحشت مبین، مگه یه کار فحشا مبینی اون زن انجام بده. و تلک حدود الله، این حدود الهیه. خب و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، کسی که به حدود الله تعدی و تجاوز بکنه و خوش ظلم کرد. لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، چه میدونی شاید مثلا اینا با هم آشتی کردن تو این مدت عده. خب یه جایی میگه تلک حدود الله فلا تقربوها، میگه اصلا نزدیک این حدود الله نشید. یعنی با یه فاصله از این لبه پرتگاه را برو، اصلا خودتو نزدیکی های این حدود الله هم نکن. وقتی که این بحث حدود الله و این بحث رو مطرح میکنه، یه بحث دیگه مطرح میشه این وسط و اونی که در صفحه 542 آیه 22 رو هم نگاه کن، اول از آیه 22 خود پدیده محاده که تو آیات قبلی که گفتم نگاه بکنید، پدیده ایست برای جریان نفاق برای غلبه. این تصور نکنید این بی‌حجابی ها و کشف حجاب ها و فلان اینا، یه پدیده ساده و با یه تحلیل ساده ایه. یه عده دوست دارم موهاشون روزم بیرون، اصلا این نیست جریان. ممکنه توسط اون دختر دبیرستانی این باشه، ولی اساسا این مسیر این نیست که حالا خواستید بعدا نشون میدم. ببینید آیه 19 رو نگاه کنید با هم دیگه، بعد میایم 19-20 وقت اونم کم. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان روشون چیره شده، ذکر خدا رو یادشون رفته. اولئک حزب الشیطان، اینا حزبه. بحث این نیست که یه نفر یه کاری میکنه، نه، یک حرکت حزبیه این. حزب و شیطان، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. حالا که این بحث اینویه، ان الذین یحادون الله و رسوله اولئک فی الاذلین کتب الله لاغلبن انا و رسولی، میگه کسایی که دارن محاده میکنن با خدا و رسول، که معلوم جریانی است که میخواد غلبه خودش رو از این مسیر در بیاره، میگه اینا فل ازلینن کتب الله لاغلبن انا و رسول، من پیروز میشم. ولی ساده نیست یه نفر از بگه من از حدود الهی رو میخوام رد شم همینجوری، این نیست. بحث یک جریان شناسی حزب و شیطانیه که وایساده برای غلبه، منتها غلبهش بحث فکری نیست، غلبش از مسیر محاده رد میشه، از مسیر حدود الله رد میشه، از مسیر شریعت و سبک زندگی رد میشه، از اینجا رد میشه. در همین میگه در آیه 22 آیه بعد میگه لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، ببینید ایمان به خدا و روزه پیدا نمیکنی یه قومی رو که قومه، ببینید قوم اشل قوم، یؤمنون بالله والیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله، بیاد مواده بکنه با اون کسایی که دارن محاده میکنن. محاده میکنن نه که صرفا از حدود رد، برای حدود گذاری میکنه، میفهمه داره چی کار میکنه. خب داره حدود رو و حدود شرعی رو داره عوض بدل میکنه، دیسیبلین رو داره به هم میزنه. حتی کسایی که در حقیقه مثل این وشتریان ها و فلان اینا دیسیبلین رو به هم میزنن، کار بدی دارن. یه موقع طرف وشتریان هم میگه من سبزی خورم، سبزی دوست دارم، مثلا میخوام لاغرش من هر زهر ماری، خب میره در حقیقه سبزی خور میشه و گوش نمیخوره. یه موقع میبینی نه، اینو داره از دیسیبلینش خارج کرده، میگه که شما چجوری این حیوان ها رو میکشید و یک زیروح رو بیروح میکنید برای اینکه خودتون فلان آقا دیگه فلان کن دیگه شریعت دیگه این دیگه نه این اصلا کار درست نیست. ببینید این یعنی خروج از دیسیبلین. اگر کسی بتواند یک حلالی رو حرام کند، میتواند یک حرامی رو هم حلال کند. خب یعنی نمیگه من نمیخوام گوش بخورم، بحثش اینی که اصلا شما چرا گوش میخورین؟ آیه اینجوری بگه یه حلال خدا رو میتونه حرام بکنه، یه حرام خدا رو میتونه حلال بکنه، خب این دیسیبلین خارج شده دیگه. یه کسایی هم دارن حدود گذاری میکنن تو این بحثا و در حدود شرعی رو دارن تغییر میدن و از دیسیبلین خدا دارن خارج میشن. نمیشه طرف مواده بکنه، رفاقت بکنه با کسی که محاده میکنه، با کسا قومن که با این کسایی که دارن این کارا رو میکنن، همون جریان نفاق فلان. حالا هر خری میخواد باشه دیگه، تعبیر قرآن، ولو کانو آبا هم و ابنا هم و اخوان هم و عشیرت هم اولاکه کتب فی قلوبهم الایمان. این یعنی میگه ان کنتم مؤمنین، یعنی این کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح من، این به روحی از جانب خدا تایید شده، یعنی ایمان داره دیگه به همین چیزا. و یدخلهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوان، این از خدا راضیه، خدا از این راضیه، یعنی همین این دیسیپلین مسیر. اولاکه حزب الله، این میشه مو حزب الله، حزب الله حزب الشیطان بر اساس جریان محاده و شریعت. الا ان حزب الله هم المفلحون. ببینید همون مسئله شریعت که به زعم من و شما خیلی مسئله مهمی نیست و شیاطین دارن اینو تو کله من و شما فرو میکنن که شریعت مهم نیست، برو دلت نمیدونم پاک باشه، معارفتو نمیدونم فلان بکن، از این حرفا، همین شریعت رمز بقاء و گارد بسته ای که شما تو جریان شیطان میتونید بگیرید. یعنی شما اگه شریعت رو رعایت بکنید، همین سبک زن آقا فلان فیلمو نبین، فلان موسیقی رو گوش نده، فلان چیزی نکنه، اون اینو بخور اینو نخور فلان، همینا که گفتن، همین سبک زندگی که میگن، همین نیت گاردت کاملا بسته میشه. و مواظب باشه اگه شریعت رو ول بکنی کاملا گاردت باز میشه. دیگه هر کاری شیطان میتونه با شما بکنه و شیاطین عالم هم میتونن این کار رو با شما بکنند که محاده کنند اون موقع و حدود گذاری بکنند. این خلصه بحث بسیار پردامنه ای هست که اگر این عبارت ها این کنتم تومنون این کنتم مومنین اینا رو ببینید، میبینید میخوره به همین لبه ها. و اگر تو اینجا هم داره از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هم معت جلده ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، میگه رأفت اینجا وارد فضای رأفت نشد، حکم و شل نکن، این کارا نکن اگه ایمان داری، یعنی داره گره میزنه به همون بحثای ایمانی و شریعت ما و نقطه درگیری ما با دقیقا تمدن غرب تو همین ناحیه شریعته، نه تو ناحیه معارف، میکشه به ناحیه معارف. نمیدونم تونستم بحث شریعت رو خورده جدی بکنم. اون آیات والحافظون لحدود الله، اون ان الله اشترى من المؤمنین هست، یه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علی حقا فی التوراة والانجیل و من اوفى بعهدی ان الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم بذلك هو الفوز العظيم. خب مؤمنین شو آیه بعدش تعریف کرد دیگه، چون اونور صفه است معمولا نمیخونیم، آیه 111 پایین صفه است، آیه 112 بالای اونور صفه است، که الطائبون العابدون الحامدون الصاحون الراکعون التام والحافظون لحدود الله. جریان ایمان اتفاقا وای میسه رو بحث حفظ حدود الله، یعنی حدود الله براش کاملا مهمه و جریان ایمانی وای میسه روی این، روی این وای میسه. والحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین، این مؤمنین ان الله اشترى من المؤمنین تهش اینه، مؤمنین یعنی این که الحافظون لحدود الله. خسته شد، صلوات و رحمت بفر. اللهم صل على فاطمة بنتها وبعلها وبنيها وبعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل بليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه
یاد سوال و فی کل ساعت ولی الحافظ و قائد الناصر و دلیل العیون حتی تسکنه اردکت تمتعه فی آتویل غردن زینب کبرا عقیله بنی هاشم و با اون حال تو مجلس یزید لعنت الله علی جیع برأس الحسین و وضع بین یدی فی قصدن اردن گذاشتن تو تش فجعل یضرب الثنایا به مخصرت کانت فی یده با چوبی به لب و دندان آقا میزن اما این عقیله بنی هاشم کم نمیاره فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب و ام فاطمه بنت رسول الله صلوات الله علیهم اجمعین زینب بلند شد اونجا گفت معلوم خدا درست میگه ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون اظننت یا یزید حین اخذت علینا اقطار الارض یزید فکر میکنی پیروز شدی فکر میکنی ما رو اسیر کردی بله بادی به دماغت انداختی بابا چه جرعتی بادی به دماغت انداختی سر ابی عبدالله رو به خنده داری نگاه میکنی فمهلا مهلا تون نرو یزید فقط بگم امن العاد یبن الطلقام عدل دین تخدیر که حرائر و سوق که بنات رسول الله سبایام کنیزا رو بردی پشت پرده دخترای رسول خدا اینجوری لا 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 قد هتکت سطوره النم چادر از سرشون کشیدی و ابدیت وجوه النم چهراشون آشکار کردی یحد من الاعداء و یستشرفون اهل المناقل و یبرزن اهل المناهل هر می سر و پایوم از صورت ما رو نگاه کرد عجب گزارش کاری داره زینب برای عمی عبدالله اربعین حسین من بیا و این دل شکست ترا بخر حسین من مسافر جوان در و خود ببر
حسین من، حسین من آسمانی شدم، بی نشانی شدم، قد کمانی شدم، ارغوانی شدم، خسته آن و پیرم، در کنار قبر تو کشته آخر تو، که منم خواهر تو، بی تو من میرم، حسین من دلم شکست، تو را بخر حسین من، مسافر جان برام با خود ببر، حسین من، حسین من، انشالله رفتین اربعین، هر کی رم تو همه قدم هاش همه رو شریک کنه. السلام علیک یا ابا عبدالله، ولن ارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مرنی لزیارتكم. السلام علی حسین و علی علی بن حسین و علی اولاد الحسن ولا أصحاب الحسن، ورحمة الله وبركاته. خدا ما را ببخش و بیامرز، ولو نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود بفرما، در امر فرجش تأجیل بفرما، ما را از سرازان خواسته ایشان قرار بدن. این قلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان، پدر مادر ما را بخش و بیامرز، طبقاتی از نور بر او حضرت ما مهد و واصل بفرما، مقام منظم رهبری خدمت گزاران و اسلام انقلاب و اید و منصورشون بدار، همه مرزا مرزا اسلام مرزا منظور عاجلا و کاملا نواسی آفیت پوشان، آنچه گفتیم و نگفتیم و بار محتاجیم و تو بهتر میدانی، در حق ما به هدف اجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در داخل قرار نده، به نبی آبه الفاتحه مع السلام.